بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث اخلاقی امروز میرسیم به حدیث شماره 119 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صفحه 153 جلد 74 بهار و در بعضی جا 77 بهار. و قال صلی الله علیه و آله و سلم توبا لمن ترک شهوتا حاضره لموعود لم یره، توبا لمن ترک شهوتا حاضره لموعود لم یره. کلمه توبا چند معنی برش گفته شده، از ماده همون طیبه و طیب همش یه ماده داره، به معنی زندگی پاکیزه است. توبا یعنی زندگی پاکیزه باد یا هست برای کسی که دارای این صفت. گاهی هم توبا رو به معنی خوشا به حال چنین شخصی معنی می کنم، توبا یعنی خوش به حال او. گاه هم گفته شده توبا شجره خاصی است در جنت با اون اوصاف مختلفی که داره. این سه معنی رو برای توبا ذکر کردن. به هر حال می فرماید زندگی پاکیزه است یا خوشا به حال کسی یا شجره توبا برای کسی که ترک شهوتا حاضره، یعنی چیزی که مطابق شهوات اوست، حاضر یعنی نقد، این نقد رو ترک میکنه، لموعود لم یره، برای چیزی که نسیه است و ظاهراً آن را ندیده است، لموعود لم یره. این همان مسئله معروفی است که میگن آقا انسان نقد رو نمیتونه به خاطر نسیه ترک کنه. معمولاً یکی از مرجحات در منافع دنیا نقد بودنه در مقابل منافع نفسیه. در منافع نفسیه خب آفاتی هست، ممکنه نشه نیاد، ولی در منافع نقد میگم این آفات نیست. و بعضیا این مزیت نقد بر نفسیه رو تعمیم میدن، حتی در مسائل آخرت هم جاری میکنن که همون منطق معروف ابن سعد است و داستان کربلا که وقتی بهش گفتن، حضرت بهش فرمود بیا صرف نظر بکن، و من فکر میکنم و فکر و فی امری علا خطرینی اترک ملک الری و ری و منیتی ام اصبح و معثومن به قد حسینی اصبح و معثومن به قتل حسینی. تا سر شب تا به صبح فکر کرد و چون ایمانی نداشت ایران صبح اشعارو میخونه، یقولون ان الله خالق جنته، میگن خدایی هست و بهشتی هست، و نارن و تعذیبن و قل یدینی، آتشی هست و عذابی هست و قل یدین هست. فَإِنْ صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ اِنَّنِي اَتُوبُ إِلَى الرَّحْمَانِ مِنْ سَنَتَيْنِي. ملخه یکی دو سال دیگه زنده که میمونیم توبه میکنیم، و ان کذبوا فزنا به دنیا عظیمت و ملک عظیم یا عقیم دائم الحجلین. تا به اونجا میگه بالاخره دنیا نقد حاضر است. فما عاقل با الوجود بدینی، آدم عاقل وجود یعنی نقد رو به دین نسیه نمی فروشد. دنیا نقد حاضر است. فما عاقل با الوجود بدینی، این منطقه ابن سعد که مسئله نقد و نسیه رو در وعده های الهی و شهوات دنیا تعمیم داد. وعده های الهی رو از قبیل نسیه گرفت، شهوات دنیا رو از قبیل نه و گفت آدم عاقل نقد دنیا رو بر نسیه وعده های الهی ترجیح نخواهد داد. این منطق رو یه دیگه هم دادن دیگه، مکتب ابن سعد دیگه هستن، زیاد پیروان این مکتب هستن، ولی دو اشتباه بزرگ در این مکتب هست. اشتباه اول این است که وعده های الهی برای افراد با ایمان که نسیه نیست. نسیه مال اونجاییست که طرف ضعیفه، ممکنه وعدش نتونه عمل بکنه، سر وقت که میشه چکو نتونه به پردازه، محل نداشته باشه، مال افراد ضعیف عاجز ناتوانه، یا آدم قلطاقی باشه دبه در بیاره، خب اینا نسیه. اما کسی که قادر مطلق است، صادق مطلق، قادر مطلق، حکیم علل اطلاق، اون نقد و نسیه نداره، اون نقد و نسیه نداره، وعده های او این واقعیت است و واقعیت از افعال او سرچشمه میگیرد. اینو نمیشود ما اون مسئله نقد و نسیه رو بیاریم بگیم این سوخت و سوز داره. نسیه رو که مردم هستی میترسن میگن سوخت و سوز داره، وعده های الهی سوخت و سوز نداره، تخلف از وعد نیست، عجز نیست، ناتوانی نیست، کذب نیست. اصلا سرمایه ایمان، ایمان به غیبه. ایمان ما اساسش غیبه، ذات خداوند غیب است، نمیدونم قیامت غیب است، امام زمان غیب است، برای ما نبوت هم غیب است. شما که نبودیم در اصل پیغمبر اکرم، همه ایمان های ما ایمان به غیب است. اگر ایمان به غیب ما بخوایم حس کنیم، چیزی برای ما باقی نمیماند. اگر اینا رو نسی حساب بکنیم، ایمان به غیب چه میشود؟ همین چیز به هم میریزه. یه نکته خطای مکتب ابن سعد و طرفداران ابن سعد و پیروان اون مکتب که میگن نقد و نسیه رو با هم نمیشه معاوضه کرد، از اینجا سرچشمه میگیرد که وعده های الهی را به خطا نسیه میمندارن و دارای سوخت و سوز، در حالی که این از عدم ایمان اونا سرچشمه میگیره. ابن سعد واقعا ایمان نداشت. دو یقولون، میگن یقولون معنیش. بعدم دو تا قضیه شرطیه گفت، ان صدقوا کذاب ان کذبوا کذاب. اگر کسی ایمان داشته باشه که یه حرفا رو نمیزنی. حالا ممکنه گناهان خدا عفو کنه، اما وعده حسنات که تخلف نداره، تخلفی داره نسیه ای نیست. به هر صورت این یکی از اشتباهات طرفداران این مکتب نقد و نسیه ابن سعدیه. و اما اشتباه دوم این است که حتی در مسئله نقد و نسیه ما در زندگی عادی دنیا هم در بسیاری از جهان نسیه رو مقدمه بر نقد می‌دانیم. تمام کشاورزان نقدشون که بذره میدهند به انتظار نسیه که محصول سال آینده. پس اینا هیچ کنم عاقل نیستن، فما عاقلون با الوجود بدهیدی. تمام کشاورزای خط سرخی رو عقلشون بکشیم. چرا؟ به علت این که اینها دارن الان بذرشو میپاشی تو زمین از بین میبره. برای چی؟ برای محصولی که احتمال آفت داره، احتمال سرمازدگی داره، احتمال خوشسالی داره، هزار تا خطر و آفات اطرافشو گرفته. پس این عاقل نیستن. تمام کسانی که سرمایه گذاری میکنن در رشته های تجاری، صنعت، امثال زاله، اینا نقدشون رو میدن امروز برای نسیه فردا. چرا؟ برای اینکه مسئله اهم و مهمه. بذر یه دانه است، محصول 70 دانه است، 30 دانه است، 1000 دانه است گاهی. در مقایسه با هم بیان اون رو میگیرن و این رو رها میکنن. بنده در این عمر کوتاه هم انشاءالله تقوا رو رعایت کنم، یه عمر جاویدان ابدی در جوار رحمت الهی غرق نعمتهایی که فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. این که نسیه نیست. بنابراین حتی در دنیا هم که مرکز آفات است و خیلی از آفات ممکنه نسیه ها رو شامل بشود و سوخت و سوزهایی در اون باشد، باز فقهای دنیا وقتی به مسئله اهم و مهم میرسن این معامله رو انجام میدن. شهوت حاضره رو فدای نعمت لم یرها میکنن. بنابراین از دو سو این مکتب تحت بله فساد واقع میشه. یکی که اصولا نباید وعده های الهی رو نسیه فکر کرد، دوم قطع نظر از این مسئله، مسئله اهم و مهم است. و مسئله اهم و مهم مسئله نقد و نسیه رو نمیپذیره، قبول نمیکنه. این تحلیلی که درباره اصل این مطلب لازمه. حالا پیغمبر اکرم مطابق این حدیث میفرماید تو بال من ترک شهوتا حاضرا. خوشا به حال کسی که شهوت حاضر رو ترک کنه، لموعود لم یره، برای خاطر موعودی که لم یره. نه چرا توبا؟ دلیل اولش این است، این نشانه ایمان بود. نشانه ایمانه. انسان اگر ایمانی به غیب و ایمانی به آخرت نداشته باشد که نمیاد شهوات حاضره رو فدا کنه. توبا لم، توبا ایمانه، توبا یقینه، توبا ایمانه به غیب. این یه جهته که میگه تو بالم. جهت دیگرم این است که واقعا اینا قابل مقایسه نیستن. مهمترین لذات دنیا استبر در گذر با سرعت میگذر، چیزی باقی نمیمونه. اما لذات آخرت میگن در روایات داریم، در قرآن داریم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این نفسون نفس پیغمبرم میگیره، میگه فلا تعلم نفسون. حتی رسول الله مرد اول عالم خلقت رو هم شامل میشه. پیغمبرم حتی تا در این دنیا هست نمیتواند ما اخفی لهم من قرة اعین رو ببینه. چه چیزهای خداوند که مایه روشنایی چشم هاست، از نعمتها، از مواهب، از اون لذات روحانی، از اون لذات قربش، از اون لذات جذبه های جلال و جمالش، از اون لذات عشقش، کسی نمیتونه بدونی چی ها خدا مخفی کرده. واقعا ما خطر علی قلب بشر بر فکر انسانی خطور نکرد. تعبیرم عامه، انبیاء رو هم میگیره، اولیاء رو هم میگیره، ملائکه مقربین هم میگیره. این چی هست که حتی به فکر ملائکه مقربین و انبیاء المرسلین نمیرسه؟ دروغ که نیست، قرآن مبالغه که نمی کنه. وقتی انسان اینها رو مطالعه میکنه، اینها رو میبینه، برش آسان میشه که از شهوات حاضر چشم بپوشه. شهوتیست حاضر چشم و تازه این مسائل تو دنیا هم آدم نتیجه شمید. یه حدیثی داریم که این حدیث رو من آزمایش کردم که اگر انسان ناگهان چشمش به زن زیبای نامحرم یاد، حدیث داریم اگر چشم بپوشد خداوند ایمانی را به او میچشاند که یجد برده، احساس میکنی اون لذت اون ایمان. همون لحظه که چشمش افتاد ناگهان به منظره گناه و چشم روی هم گذاشت، بلا فاصله در درون جانش ها یه نورانیتی، یه روحانیتی، یه لذتی. خداوند بهش ایمانی میده، محبتی میده، لطفی دهد که یجد برده اون اون خونکیشو در اعماق من احساس میکنه. بنابراین شهوات حاضر چشم پوشیدن تنها در انتظار قیامت نشستن نیست. حتی در این دنیا هم انسان میتواند نتایجشو بگیره. انسان یک دعای باحالی که میخونه، یه نماز باحالی که میخونه، یه زیارت باحالی که میخونه، یه خلوتی با خدا که میکنه، یک مواقف حجی که میرود، یه زیارت عمیق با حال، بعدش ببینه ها یه حالت نشاط و انبساط خاطر و وجد و سروری که قابل توصیف نیست برای انسان پیدا میشه. بنابراین اینا نسیه نیست، اینا در واقع همش نقد است. نه این خبران هم این حال نفسی خیال می کنن، دور افتادگان هم، تاریک دلان هم، اونا اصلا این حال نفسی خیال می کنن، دو پیروان مکتب ابن سعن این حال نفسی خیال می کنن. به هر حال امیدوارم این منطق ابن سعدی هرگز حتی رگه هایش، ریشه هایش، کمرنگش در اعماق قلب ما پیدا نشود که یه همچین برخوردی با این مسائل داشته باشیم. تو باده من ترک شهر و تنها زره لموعودن لم یره. امیدواریم خداوند به همه توفیق عمل بده. سوال کردن بحث شب پنجشنبه هست، عرض کردم بله، بحث ها هم در نهج البلاغه و هم در مسئله عقاید وهابی ها هست. خب برگردیم به بحث اصولیمون. استعمال در دین نباید قیاس کرد. نه شده که دین نباید درش قیاس بیاد. دین ها خب حالا دقت کنید، در بحث امروز بحثمون در مورد جهاد خارجیه بود. ما مرجعات خارجیه رو پنج شاخه برش ذکر کردیم. شاخه اول مرجعات ظنیه منهی عنها بود، کالقیاس. این بحثش تمام شد. قسم دوم مرجعات ظنیه غیر منهی عنها و غیر معتبره، دلیلی بر اعتبارش نی، نهی هم ازش نشد. مثال زدیم، احد الخبرین موافق باشه با اجماع منقول، اجماع منقول حجت نیست، ممنوع منیعن هم نیست، شهرت فتوایی حجت نیست، منیعن هم نیست، خبر مرسل حجت نیست، منیعن هم نیست. حالا اگر دو تا خبر داریم متعارض، احدهما موافق شدن با یکی از این امارات زنیه غیر معتبره غیر منهی عنها، از کی؟ اون نهیهایی که شده این است که میگن نهیهایی که از اتباع زن شده شامل نمیشه، نهیهایی که از اتباع زن شده ممکن است کسی ادعا کند بگیم حال اونجاییست که زن رو من میخواهم مستقلن مورد چیز قرار بدم، اتکای برش کنم، اما اگر بخواهم مرجح قرار بدهم در مسئله مرجح واقع شدن دلیلی نداریم بر نهی ازش. حالا اجازه بدید من الان میرسم صحبت میکنم. در اینجا ببینیم آچه کرد، آیا این مرجعات خارجیه زنیه غیر معتبره غیر منیانه قسم دوم آیا میتواند مرجح بشود یا نه؟ جواب چیه؟ اگر قائل به تعدی از مرجعات منصوص بشیم بله میتونه مرجح واقع بشه. ان قلنا به تعدی عن المرجعات المنصوصه الى کل زن، هر زن اگر قائل باشیم از مرجعات منصوصه می شود به کل زنین تعدی کرد، خب اینم زنین، زن غیر معتبر، کل زنین میگید سوا اون معتبر و غیر معتبر. قائلین به تعدی می توانند اینها را این شاخه دوم و جزء مرجعات قرار بدن، اما ما قائل به تعدی از مرجعات منصوصه نشد و چون قائل نشدیم ما نمیتوانیم این قسم دوم رو داخل در مرجعات کنیم، قسم دوم مرجعات خارجیه برای ما بی اعتباره. چرا؟ چون قائل به تعدی از مرجعات منصوصه به کل زنن و غیر منصوص نشد. حتی اینا بگذاریم بحثی دیگه نداریم، کلون علا مبنا. بله منصوص همون سه قسم یا چهار قسم؟ بله جواب دادیم اینا رو، سه تا دلیل داشت قائلینه به تعدی، سه تا دلیل داشتن، یکی بعد همون فإن المجمع علی لا ریب فیه بود، إن الرشد فی خلاف هم بود، خذ ما یریبک الا ما لا یریبک، چهار تا دلیل داد، دلیل دلش گفتیم جواب دادیم، ما قائل به تعدی از مرجعات منصوصه نشدیم و ادلهشون رو هم جواب دادیم، علل ممنا دیگه اینا میتونیم برگردیم. و اما بریم سراغ قسم سوم از مرجعات خارجیه و اون مرجع زنی معتبر، المرجعات و زنیه المعتبره. مثال دیروسی دادیم به موافقت اطلاق کتاب الله، حالا من یه مثال فقهی بزنم براتون محل ابتلاع هم هست، درباره ارث زوجه از ضیاع قلب، ارث زوجه، آیا زوجه از زمین ارث میبره یا نه؟ روایات فرض کنین مختلف، یه روایت میگه زوجه ارث میبره از اراضی، یه روایت میگه ارث نمیبره. حالا اونی که میگه ارث میبره مطابق ظاهر کتاب الله، چون ظاهر کتاب الله ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد ولهن الثمن این کار نلکن بده، زوجه در این سوم نیبره مطلقا از تمام مال، زیاده قال نداره، زوجه روب میبره از تمام مال لم یکن لکم لم یکن لکم ولا، اگر هم ولد باشه سام میبره. خب این اطلاق داره کتاب الله، استثنایی نداره. حالا اون روایتی که میگه زوجه از ریا میبرد، از عقار میبرد، ارث الزوجه من العقار، موافق اطلاق کتاب الله. و اون روایتی که میگه نمیبرد، مخالف اطلاق کتاب الله. اینها روایتین متعارضتین، احد و ما موافق کتاب الله، دوم نه. البته ما در بحث فقهی قائلیم به این که نمیبره، ادله اون طرف ادله قویه، محکمیه، مشهوره، معروفه. فرض کنید اگر اینا متعارض شدن، احد و ما متعارض. حالا در اینجا اگر منصوص بوده باشد موافقت کتاب الله، کما اینکه منصوصه، جز مرجعات میشه. اما اگر این منصوص نبود، احد روایتین موافق اطلاق کتاب اللهه، روایت دوم مخالفه، باش ازن فتخیر چیزی گلوش نمیگیره. اگر قائل به تعدی از مرجعات منصوصه نشده و موافقت کتاب الله منصوص نبود، با این دو اگر کتاب الله موافقت کتاب الله منصوص نبود، یا اگر دوم و اگر قائل به تعدی نشدی، در این صورت احد روایتین احد روایتین موافق اطلاق کتاب الله، دیگری مخالف. و باش چی جلو عدله تأخیر میگیره؟ ازن فتغیر. بله هم مثال دیگه هم ببینید، ما داریم ضوابط کلیه دست میدیم، ما یه مثال ذکر میکنیم برای که ضابطه همون روشن بشه. اونگه ده رقم دیگه مثال پیدا بکنید شما. لا خود و لا قوت الا بالله. مثال آقا شهرت فتوایی بنابر مبنای کسان که حجتش میدونن، بعضی ها حجت میدن شهرت فتوایی، بعضی ها اجماع منقول حجت میدن رو مبنای اونا. اینا که منصوص نیم، شهرت فتوایی که منصوص نیم، شهرت روایی منصوص نیم. یا مثلا اجماع منقول که منصوص نیست. حالا اگر اونها اون اشتهره شهرت روایی اجازه بدیم، یا مثلا اجماع منقول، نه اجماع منقول، بعضی حجت میتونن. حالا میخوام بینیم اونایی که حجت میتونن، میتونن جز مرجعات قرار بدن در حالی که منصوص نیست. نیست دیگه منصوص، نه. چرا؟ چون منصوص که نی، قائل به تعدی هم که نیستیم. اجماع منقول موافق عهد ما باشه نباشه چه میشه؟ باید چه میشه دیگه. و اما بریم سراغ قسم چهارم. مرجه خارجی. آقا جون دیروز گفتی، امروز هم میگیم دیروز گفتی. ایشون میگن دیروز گفتیم، فردا میگید، من هم میگم امروز، میگم دیروز گفتیم دیگه. همه اینا مرجعات خارجی هستی که داخلی نیست. اگر کسی حق با شما، اگر کسی از موافقت عموم کتاب بتواند واقعا ترجیح بده در ظنش که امام اونو گفت، یعنی سبب بشه وثوق به روایت پیدا بشه، بعد اگر موافقت کتاب الله باعث وثوق به روایت بشه، این داخلی در مرجعات داخلیه میشه. اما اگر کسی بگه موافقت اطلاق کتاب الله چه وثوق میاره؟ ائمه هم مخالف اطلاق گفتن، هم موافق اطلاق گفتن، همه چی گفتن. اطلاق کتاب اللهه، نه نس. ائمه هم موافق گفتن، هم مخالف. بنابراین من یه وثوق خاصی به روایت موافق پیدا نمی کنم. حق با شماست. اگر سبب وثوق به روایت بشه، برمیگرد به مرجعات سندیه و داخلیه، اما اگر باعث وسوق خاصی نشود بر نمیگرده به مرجحات داخلیه، جز مرجحات خارجیه است. اینی بود که دیروز اشاره کردم عرض میکنیم. و اما چهارم، قسم چهارم از مرجحات خارجیه، اون امارات قطعیه کل اجماع المحصل. دو روایت داریم، یکی ارث الزوجه میگه، یکی عدم ارث الزوجه من الاقرار میگه، احدهما موافق اجماعه، شکلی نیست، اونی که مطابق اجماع مقدم میداریم و این جزء مرجحات نیست، بلکه چیه؟ تمیز و جر از لاجت دیگه، اجماع قطعیه. وقتی پای اجماع قطعی میون آمد، حجت و لا حجت میشه دیگه، معارضه نیست. معارضه این است که هر دو رو فی حد ذاته حجت بدانی. بعد دیگه خواهد ما داریم تمام شقوع و مسئله رو میگیم دیگه. ما میگیم دو تا روایت با هم متعارض شدن، یکی موافق اجماعه، این از قبیل تمیز حجت، از لا حجت میشه، برای اینکه اقسام تمامش بیان بشه اشکالی که نداره ما همه اقسام بگیم، مثلا قسم واضحه، هذا من قبیل تمیز الحجه عن لا حجه، لا من قبیل مرجح المتعارضه. اینا تمام، بریم سراغ پنجم، اون بحث داره و اون مسئله موافقت الاصل، عهد و دلیلین مطابق اصله، و روایت دوم مخالف اصل. چکار مثالاش هم که دیگه انشاءالله معلومه، یه روایت وجوب میگه، یه روایت عدم الوجوب. کدام شما تا اصله؟ عدم الوجوب مطابق اصله براحت، یه روایت حرمت میگه، یه روایت عدم الحرمت کراحت. کدام شما تا اصله؟ عدم الحرمت مطابق کدام اصله؟ اصله براحت. یا احد ما مطابق استصحابه، مثلا در حالت نکاح از دم، زنی بود و حائض بود و پاک از دم شد، و قبل الاغتسال غسل نکرده، نکاح از دم پیدا کرده، فرض کنید دو روایت وارد شد، احد ما بگه در این حالت مواقعه حرامه، یکی بگه حلاله، اونی که میگه حرامه موافق اصله، کدام است؟ استصحاب. اگر کسی در شبهات حکمیه استصحاب و حجت بداند، استصحاب فی شبهات الحکمیه، حالت سابقه رو استصحاب میکنه. البته فتوا بر عدم حرمت هست، ما مثال میزنیم، نه این است که میخوام بگیم مسئله تحت اشکاله، ولی اگر این مسئله تحت اشکال واقع شد، دو روایت متعارض شد، احد ما علیت ثانی حرمت، اون یکی که علیت مطابق استصحابه، بگیم استصحاب از مرجحات میشه. به هر صورت منظور مثاله، نه موضوع مرعز، اینا از حالاتی. بسیار، حالا صحبت این است که آیا موافقت عرض از مرجعات هست یا نه. معلوم شیخ در وسائل خیلی مفصل ذکر کرده، معلوم آخون یه خودی کمتر، معلوم ناینه دیدم در فاید الاصول چهار پنج خط هی تحلیل رفته این وقت، در حالی که خب وقتی هست که یحتاج الی بیان، اقوال مختلف درشه. در این مسئله سه قول، قول اول این است که موافق اصل، این قول نسبت به مشهور هم دادن، شاهدش هم این است، میگن در فقه ما میبینیم دو تا روایت که معارض میشه، وقتی مزایا رو ذکر میکنن میگن هذا موافق للاصل، در فقه موافق للاصل و جزء مزایا میگن، و این نشان میده که انا شهرتی هست بر این که موافق اصل رو بپذیر. لعن من المزایا التي تعد في الفعل، همون موافقت للاصل ذکر میکنن جز موافقت. قول دوم این است مخالف اصل مقدم و مقدم، این هم اتفاقا نسبت به مشهور داره. چرا؟ اون شواهدش در فقه بود، این شواهدش در اصوله. در اصول قدمای بحثی بود، یواش یواش بعد از مرحوم شیخ از اصول ما حذف شد، ولی شیخ داره. اون بحث مهمی بوده که آیا اذا تعارض دو روایت آیا ناقل مقدم است یا مقرر. ناقل یعنی ناقل عن الاصل، حدیث ضد اصل رو میگفتن ناقل، بعد نقل میکنه از اصل. مقرر یعنی اونی که اصل رو امضا میکنه، تقریر میکنه. دعوایی بوده است در اصول قدما، اذا تعارض ناقل و المقرر کدام مقدمن؟ مشهور این است ناقل مقدم، حتی ادعای اجماع شده. مشهور این است ناقل مقدم. خب اونجا میگفتن موافق اصل مقدم، ناقل مخالف اصل دیگه، ناقل مخالف اصل. در فقه میبینیم عمل این است اصل از مرجعات قرار میدن. در اصول در بحث ناقل و مقرر مشهور بلکه ادعای اجماع شده که ناقل مقدم. وذا تعارض ناقل و المقرر، حدیثی که ناقل از اصل مقدم. حالا چطور میشه دو تا شهرت بر خلاف؟ در فقه می‌رسیم عمل بر این است که مرجع و اصل. در اصول می‌رسیم در دعوای ناقل و مقرر عمل بر این است که ناقل و مقدم میدونن. این تضاد، این تناقض بین عمل مشهور که رقم قابل تحمله. در اینجا یه راه جمعی داره، من راه جمعشو بگم و ظاهرم قبل از ما هم گفتم. راه جمعش این بحث ناقل و مقرر مربوط به اصول عقلیه است، اصول عقلیه براعت حضر و اداهه. در مقابل اصول عقلیه اگر دو روایت قرار بگیرن، یکی مطابق اصل باشه، یکی ناقل باشه، یکی مقرر باشه، ناقل بگیم مقدم. در اصول عقلیه هست مسئله ناقل و مقرر، و معمولا هم در همون بحث حضر و اباهه میان دنبال بحث حضر و اباهه که یکی از شاخه های بحث براعت عقلیه است، در ذیل او بحث ناقل و مقرر و بعضی ها گویا مطرح می کنند. و اما این که میگن اصل موافقتش من المزایا است، این اصول شرعیه است، براعت شرعیه است، استصحاب ایناست، اصول شرعیه. بنابراین مشی بزرگان و در فقه و اصول با هم متناقض و متعارض ندانیم، که در فقه اصل رو از مرجحات خبر این متعارض این قرار میدن، در اصول در بحث حضر و اباهو ناقل و مقرر ناقل که ضد اصل اینو مقدم میدارن. نه، این یه راه جمعی داره که بگیم اون مال اصول عقلیه است و این مال اصوله شرعیه. خب این دو قول. و اما قول سوم چیه؟ قول بسیاری از بزرگانه، قول شیخه، قول مرحوم آخونده، قول محقق ناهینیه، قول دیگرانه، که میگن آقا ناقل میگن موافقت اصل و مخالفت اصل هیچ کدام مرجح نیست، نه موافقت اصل مرجح نه مخالفت اصل مرجح، هیچ کدام. میگه موافق للاصل، همین میگه موافق للاصل دیگه، اصل رو مقدم میداره دیگه، اون اصول شرعیه است دیگه، همین است که قبول ندارن. نه، اونها در مرحوم شیخ قبول ندارن، اون جز معیداتون شده، قابل رأس بودن و معید میگیرن، نه مرجح. واقعا اگر خبر این متعارضین بشه نه مرجح. حالا اجازه بدید ببینیم از این اقوال سگانه هر کدام دلیلش رو ببینیم چیه، دست و پای جمع کنیم، چون این بحث که تمام بشه بحث کفایه در تعادل ترجیح تمام. منتها بقیه خبایا فی زوایا یه مطالبی باقی مونه که ما اینا رو باید بگیم، یه مطالب مهمی است در ضمن چند روز باید تکمیل کنیم بحث ها رو، ولو در کفایه و متن کفایه نباشد، تا این که بعد از چند روز انشاءالله بریم سراغ تعادل و بریم سراغ اجتهاد و تقلید و باقی مونده سال رو، این بحث مهم رو انشاءالله بعد از دو سه روز دیگر تعقیب کنیم. و اما دقت کنین من چند دقیقه تکمیل کنم این بحث رو. اما کسانی که قائلن میگن مطابقه هست جزء مرجحات هست، اینا در واقع دو تا دلیل بود. دلیل ها ساده است، جوابش هم ساده است. دلیل اول این است مطابقه هست مزنون میشه، مزنونه و کل زنن مرجح. مطابقه هست مزنونه و کل زنن مرجح. این دو جواب داره. جواب اولین است اصلا نینو میاره، اصول زن نینو میاره مگر استصحاب و مبنای قدما، اصول زن نینو میاره، باز زن نینو میشه. تکلیف شاکه، اماره که نیست زن بیاره. و جواب دوم به فرض اینکه زنی هم بیاره، ما که تعدی از مرجعات منصوصه نکردیم. الاکل زنن، ما که تعدی از مرجعات منصوصه الاکل زنن نکردیم. پس صغرا و کبرای این دلیل خرابه. نه اصول زنی میاره، نه اگر زنی بیاره زن جز مرجعاته. پس دلیل اول مخدوشون صغرن و کبرن. دلیل دومی که آوردن گفتن اگر ما موافق اصل رو بگیریم یه دونه دلیل تخصیص میخوره، اگر مخالف اصل رو بگیریم دو تا دلیل تخصیص میخوره. اگر موافق اصل رو بگیریم یه دلیل تخصیص میخوره، اگر مخالف اصل رو بگیریم دو دلیل تخصیص میخوره. چطور؟ موافق اصل میگه میگه حاضر خبر الموافق اصل رو گرفتی، اون خبر رو رها کن. ادله حجیت خبر واحد زمین میخوره نسبت به دومی. ادله تکرار میکنن، ادله حجیت خبر واحد نسبت به حدیث دوم زمین میخوره. پس اگر موافق اصل رو بگیری یه دلیل رو تخصیص زدید که ادله حجیت خبر واحد باشه، نسبت به اون خبر دوم کنار گذاشتید. اما اگر مخالف رو بگیرید، هم ادله حجیت خبر واحد رو زمین زدید، هم ادله اصول را، اون چون مخالف اصل رو گرفتید، هم ادله حجیت خبر واحد رو زمین کوبیدید نسبت به خبر اول، و هم دلیل حجیت اصل را که مخالفتش کردی هر دو را زمین زد. پس اونجا دو تا دلیل را مخالفت کردی، اینجا یک دلیل را مخالفت کردی. درست؟ حالا که چنین است بگیم مخالف اصل را ها کن، موافقه اصل را بگیم، جواب این هم روشن است، جواب این هم روشنه، چون بحث رو تمامش کنیم یک چیزی نمونه ولی چنبه. جواب این هم روشن است و این است اصلا اصول هم ردیف امارات نیستن که دلیلش تخصیص بخوره. اصول در رتبه بعد از اماراته. ما حجیت خبر واحد رو داریم بحث میکنیم، متعارضان، خبران، متعارضان اصول حق ندارن بیان پاشون رو تو گریم خبر واحد دراز کنن. اصول بعد از امارات هم تخصیصی نمی خوده، تخصصه. ادله اصول در مقابل وقتی امام علیه السلام میگه ازن فتخیر، بین خبر این متعارض این مخیر هستی، اصلا نوبتی به اصول نمیرسه، تخصصا خارجه. زن فتخیر مخیری بین خبر این موافق اصلا بگید، مخالف اصلا بگید، یه خبر زمین میمونی، هیچ معید هم نمیشه. به علت اینکه اصلا همرتبه نیستن، هم افق نیستن، یا ورود است یا تخصص است یا حکومت به دخل یه چیزی هست، اصلا هم رتبه نیستن. آقا ردیف هم نیستن، چیزی که